بسم الله الرحمن الرحيم. این جوابی را که مرحوم محقق حائری، مرحوم آقای آخوند قدس سرهما ذکر فرمودند، و ما هم دفاعی از ایشون ذکر کردیم، لکن در این حال آیا این جواب صحیحه یا اینکه این جواب یک مبنایی دارد که اون مبنا خارج از فرض مرحوم خراسانی است؟ یعنی مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه اشکال خودشون رو که عبارت از استحاله است، و ما عرض کردیم که استحاله در کلام ایشون استحاله بالغیر، استحاله بالذات، ایشون این اش رو مبتنی بر دو مبنا قرار دادند و روی اون دو مبنا این اشکال رو ذکر فرمودند. یک مبنا این است که ما قوام عبادیت شیء، محور عبادیت عمل را همون طوری که مشهور است همون قصد قربت بدانیم و بگوییم امتیاز واجب تعبدی از واجب توسلی در رابطه با همون قصد قربت، که در نتیجه قصد قربت به منزله یک فصل ممیزی در واجبات تعبدی می شود، فصل مشخصش عبارت از قصد قربت. اولین مبنای مرحوم محقق خراسانی همین مطلبه که قصد قربت ما که در عبادیت. دومین مبنای ایشون این است که ما قصد قربت رو به معنای قصد الامر بگیریم، به معنای داعویت الامر بگیریم، و الا در آخر کلامشون که لابد شما ملاحظه کردید بعد از سه صفحه که صحبت می کنند می فرمایند که اگر ما قصد قربت رو به معنای امور دیگر معنا کنیم، اتیان به داء المحبوبیه یا اتیان الشیء بدایی کون هازا مصلحه یا اتیان و شی بدایی کونهی حسنن. این احتمالات متعددی که در باب قربت هست روی این ایشون تصریح می فرماید که هیچ مانعی نداره در معنا داخل در متعلق باشه، چه به صورت جزئیه و چه به صورت شرطیت. لکن به دنبال این مرمایند این امور محتمله دیگر اینها معتبر نیست در مأمور به، برای اینکه بلا اشکال این معنا کافی است که انسان نماز رو به داعی امر اتیان بکنه، نه به داعی اینکه محبوبیت داره یا ذات مصلحت یا دارای حسب الاخره. مبنای کلام مرحوم آی آخوند در رابطه با استحاله روی دو مسئله است، یکی این که ملاک در عبادت و فصل ممیز عبادت قصد قربت باشه، و دوم این که قصد قربت هم به معنی داع الامر باشه. اون وقت است که می فرمایند این داع الامر نه به صورت شرطیت و نه جزئیت در مأمور به نمی شود اخذ بشه. اما اگر کسی آمد یکی از این دو مبنا را نپذیرفت، اصلا مقبول نکرد، مثل محقق حائری که ایشون می‌فرماید ملاک عبادیت قصد قربت نیست، ملاک عبادیت اون خصوصیتی است که در عبادت وجود داره که عبارت از تعظیم در پیشگاه خداوند و خضوع و خشوع در پیشگاه باری تعالی. و گاهی هم ما این عبادت رو از ذات شی استفاده می کنیم، مثل سجود لله، البته به نظر ایشون دیگه نیاز به هیچ چیزی نداره. ما می دونیم که سجود لله ذاتن تعظیم پروردگاره، ذاتن خضوع و خشوع در برابره، لکن در مثلات به نظر ایشون هدایت شارع ما را راهنمایی کرده به اینکه تعظیم پروردگاره، ولو اینکه بعضی از اجزایش مثل رکوع و سجود ذاتیه، لکن این مجموعه رو ما به عنوان تعظیم و عقولمون درک نمی کند. شارع است که ما رو هدایت می کنه. پس حقیقت محور عبادیت عبادت و فصل ممیز عبادیت عبادت اون جهتی است که در خود عبادت وجود داره و اون مسئله تعظیم و تکریم. لذاست که ایشون می‌فرمودن که همون معنا رو اگر شما قصد بکنید همون کفایت می‌کند در تحقق عبادت. چطور در تعظیم دیگران وقتی که شما قصد تعظیم کردید، خب تعظیم تحقق پیدا میکنه. در صلاتم قصد عنوان صلات رو کردید، معناش این است که قصد تعظیم پروردگار رو کردید و همین تعظیم چون عنوان قصدیه و شما به سبب قصد صلات این معنا را قصد کردید، این عبادت تحقق پیدا کرد. پس در حقیقت مثل این که ایشون مبنای اولیه در باب عبادیت عبادت رو غیر از اون مبنای معروف که در کلام مرحوم محقق خراسانی مطرحه قرار داده، ایشون روی مبنای این که قصد قربت با که در عبادیت. لذا در اولین مقدمه‌ای که در این بحث عنوان کردند و در اون مقدمه بین واجب تعبدی و واجب توسلی فرق گذاشتند، فرق رو در همین جهت قائل شدند. واجب تعبدی فصل ممیزش قصد قربت، ما واجب توسلی نیاز به قربت نداره. غرض مولا بدون قصد قربت هم حاصل میشه. خب اگر کسی مبناش با مبنای مرحومای آخوند فرق کرد و ملاک در عبادیه رو غیر اون ملون در باب عبادیت قائل قرار داد، این دیگه کلامش جواب از مرحوم آیا آخون نیست، این فقط مبنا رو قبول نکرده. و اگر کسی مبنا رو نپذیرفت دیگه نوبت به این حرف ها نمیرسه. اینجا ممکنه یک شبهه‌ای در ذهن اکثر شما بیاد و اون شبهه این است که خب اگر مرحوم محقق حائری ملاک در عبادیت رو یک چیز دیگری قرار داده و روی اون ملاک جواب از محقق خراسانی رو داد و شما هم گفتید که این جواب نشد، این مثل این مثلا میمونه که یه عملی رو از باب مثال یه عملی رو یه کسی قبول کنه که انهو عبادتون، دیگری اصل عبادیتش رو قبول نده، چون یک واجباتی هست که مشکوک بین تعبدیت و توسلیته. حالا اگر یک کسی گفتش که به نظر من مثلا از باسال میگیم، یک کسی گفت اداء دین و تعبدی نیست، یک کسی گفت نه خیر اداء دینم واجب تعبدیه، آیا این اختلاف در این که اداء دین تعبدیون هم توسلیون، این سبب می شود که جوابی مثلا از مرحوم آخون بشه؟ خب آیا آخون روی تعبدیت داره اشکال می کنه؟ شما میگیم اول قبول نداریم که هازا تعبدیون بل هازا توسلیون. خب اگر توسلی شد که دیگه مسئله ای به وجود. حالا در ذهن شما ممکنه این اشکال بیاد که خب اون جوابی که مرحوم آی بروجردی و امار قدس سرهما دادند و من جواب رو پذیرفتیم، خب اونم از همین سنخه. برای اینکه در تریر اشکال اینجوری بگیم خب مرحوم محقق حائری مبنای اول مرحوم آخوند رو قبول نداشت، ملاک در عبادیت رو یک امر دیگری میپنداشت غیر از اون چی مرحوم محقق خراسانی قائل بود. شما دو بزرگوار هم مبنای دوم رو نپذیرفتید، برای اینکه آخوند روی داعویت امر استش استبو، شما اومدید داعویت امر رو به طور کلی به هم زدید، گفتید نه خیر امر داعویت نداره، اونی که داعویت داره خوف از به، اونی که داعویت داره طمع در ثوابه، اونی که داعویت داره شکر منعمه، اونی که داعویت داره وجدان المعبود اهلا للعباده است کما فی کلام عین امیر المؤمنین. این اشکال ابتداعا به ذهن، در حقیقت بگیم که خب چطور شد که جواب مرحوم محقق حائری رو کنار گذاشتید به این خارج از مبنای آی آخون بحث میکنه، اما جواب این دو استاد بزرگوار مرحوم آی بروجردی و امام رضوان الله تعالی علیه ما رو قبول کردید، خب اونا مبنای دوم رو کنار گذاشتن، جوابی اگر می دادن روی فهم پذیرش داعویت امر بود. انا تو ذهن شما بیاد و جا هم داره که در ذهن شما یه همچین مسئله ای بیاد، ولی جوابش این است که مرحومای آخوند همونطوری که از ذیل کلامشون استفاده میشه، اونجایی که احتمالات رو در باب قصد قربت مطرح میکنه، ایشون روی داعویت امر تکیه داره و ما به طور کلی این داعویت امر رو غیر معقول میدونیم، عبارت روشن. در جواب مرحوم حقق اختلاف مبنا وجود داره، اما اینطور نیست که احد المبنیین مبنای دیگر رو مستحیل بدانه. مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند ملاک در عبادیت قصد تقربه. مرحوم محقق حائری نمی‌فرمایند این معنا ممکن نیست. تظهار می‌کنند که ملاک عبادیت همون عنوان تعظیم و بوع و خشوع است که در ذات عبادت وجود داره. گاهی خودمون میفهمیم، گاهی با تعلیم شارع استفاده میکنیم، اما در جواب این دو بزرگوار اینا مدعی هستن که اصلا دعویت امر یک معنای غیر معقولیه، خودش غیر معقوله. برای اینکه اگر امر دعویت داشته باشه مثل دیگه تخلف مأمور به از امر امکان نداره، مثل معلول و علمی مونه. همونطوری که تخلف معلول از علت ممکن نیست، تخلف مأمور به از امر هم نباید امکان دارد. لذا این دو بزرگوار نزاعشون با مرحومای آخون نمیشه گفت صرفاً اختلاف مبناست، بلکه به این برمیگرده که مرحوم آخوند یه چیزی که انه دیگه عمیقا به باطن نرسیدن، در حالی که این باطنن غیر معقوله که بر اتیان مأمور به هست، یا ترس از آتش جهنمه یا طمع در نعمتهای بهشته یا مراتب بالاتری که در رابطه با اختلاف مراتب عبودیت تحقق پیدا می کند. امر به امر اعتباریه، یعنی چه؟ میدونم مجموعه امر اعتباری رو شما باید در خارج ایجاد کنید یا نه؟ نیست، ولی موافقت به وجود خارجی حاصل میشه و الا لازمه بیان شما اینه که تا مولا گفت اقیم الصلاة دیگه خود به خود موافقت حاصل شد. برای اینکه شما که میگی لازم نی آدم در خارج نه به مازای احصل الم، این رو ما توضیح بیشترش رو این چیزی که در ذهن ایشون هست ما توضیح بیشتری که در آینده ذکر میکنیم که آیا اوامر و نواهی به تبایع متعلقه یا به افراد متعلقه، اونجا ذکر میکنیم که ما در عین اینکه متعلق احکام رو فقط ماهیات میدانیم، مفاهیم میدانیم، تبایع میدانیم، اما موافقت به وجود خارجی حاصل می شود. حتی وجود ذهنی هم کفایت دفقت امر متعلق به طبیعت نمی کنه، با اینکه وجود ذهنی هم یک مس از وجود طبیعت، اما حتما موافقت به ایجاد در خارج تحقق پیدا می کند. این رو تو بیشترش رو انشاءالله اونجا عرض می کنیم. پس اون چیزی که الان محط نظر بود این بود که این اشکالی که ما به محقق حائری قدس سره عرض کردیم، کسی تو ذهنش نیاد که این اشکال اشترک الوروده، اونطوری که به ایشون وارده به سیدین سندین و دو بزرگوار مرحوم امام قدس سرهما هم وارد باشه. نه، به اونها این اشکال وارد نیست. عرض می شود که قهر جبانی، لکن عملی که در خارج تحقق پیدا می کنه ولو اینکه مجموعه صلات امر اعتباریه، اما ادنش در رابطه با ترکیبشه، یعنی این مرکب اعتباریه. معنای مرکب اعتباری این است که یک وجودات و اجزاء متخالفت الحقائق رو به دیده وحدت بهش نگاه کردند. کو خودش یک حقیقت داره، پس کنید از مقوله حالا یا فعل یا مقوله وضع، مثلا قرائت از مقوله دیگره و کارهای دیگر اینها مقولات متباینه هستند. مقولات متباینه، خب خود شما فلسفه زیاد خوندید، مقولات متباینه که امکان اجتماع نداره. اصلا معقول نیست که چند تا مقوله وحدت پیدا بکنند. معنای این که صلات اعتباریه، مقولات متباینه با دید اعتباری یک وحدت اعتباری اینها حاکمه. یعنی این که خیلی تو اصطلاحات نریم، که این اصطلاحات انسان رو بیشتر از مسائل دور میکنه. یعنی این مجموعه رو شارع یک عمل دیده، معنای وحدت باری اینه. عمل خارجیه، عمل خارجی باید علت خارجیه درش نقش داشته باشه، باید علت واقعیه درش نقش داشته باشه. شما که اراده میکنید آمدن به اینجا را، میشه بگیم این حرکتتون به سوی خالی از یک علت واقعیه تکوینیه است؟ نمازم که میخونید همینه. درسته که این واحد اعتباریه، اما این واحد اعتباری در خارج که وجود پیدا میکند یک وجود تکوینیه و تصفن تکوینی عجیبی هم هست. یعنی چند تا مقوله در خارج تحقق پیدا کرده، منتها این چند تاش به نظر شارع وحدت داره، یعنی این مجموعه رو یک عمل دیده و با دید وحدت مجموعه نگاه کرده. اما خب این مجموعه که در خارج وجود پیدا کرد، این علت تکوینی نمیخواد، این چون مرکب اعتباریه بدون علت تکوینی تحقق پیدا میکنه. ما میگیم علت تکوینیش اون مسئله قلبیه. چرا یک نفر میاد طلبه میشه؟ طلبه شدن چیه؟ طلبه شدن که یه امر اعتباری، علتش اون مسائلی است که در قلب این راسخه. او معتقد است که این رشته رشته است که در مسیر بیاس، میتونه در این رشته به تمام معنا آشنای با اسلام بشه، بعدم بیانگر اسلام بشه. خب اینا واقعیات، هم علت واقعی و تکوینیه و هم لولش و تکوینیه. پس این که شما شنیدید که نماز امر اعتباریه، یعنی تکوبش اعتباریه، وحدتش اعتباریه، و لا نماز موجوده در خارج این مجتمع چند مقوله است که در خارج تحقق پیدا کرده و حتما باید دارای علت تکوینی باشه، و ما معتقدیم که علت تکوینیش اون مسائل اعتقادی راسخ در قلب یک مسلمان، من الخوف عن العقاب او طمع فی الثواب او سائر دوائل الهیه المتصوره فی العباده. این جواب محقق حائری ناتمام شد. محقق حائری، علت این که ما این بحث رو قدری طول می، خود مرحوم های آخوندم با این که در کفایه بنای بر اختصار داره، روی این بحث خیلی تکیه کرده ایشون، لذا یه قدری باید بیشتر حلاجی کلام مرحوم های آخوند. یک جواب دومی داده مرحوم محقق حائری که حالا من فقط مقدمش رو عرض می کنم، وقت نیست، خود جواب رو موکول به فردا می کنیم. مقدمش این است که ایشون می فرماید که خب اونی که معروفه، ما یک واجب نفسی داریم و یک واجب غیری. واجب نفسی اونیست که تعلق وجوب به اون واجب به عنوان مقدمیت نباشه، به عنوان خودش باشه. واجب غیری همون مثل مقدمات، اونایی که در بحث مقدمه واجب اله به مقدمه هستن، وجوب مقدمه را وجوب غیری و وجوب ترشحی به تعبیر خود تعبیر می کنن. یعنی این وجوبی است که از مقدم آمده، وجوبی است از وجوب ذل مقدمه شده. ایشون می‌فرمایند که ما یک واجب سومی هم داریم که که البته این واجب سوم رو می شود شعبه‌ای از واجب اول قرار داد که همون واجب نفسیه. در حقیقت واجب نفسی دو تا شعبه داره، یکی واجب نفسی لنفس و یکی واجب نفسی للغیره، نه غیری. غیری ما قسم دومه. ما برخورد میکنیم به یک واجباتی در شریعت که خودشون واجبه و از خصوصیاتش هم این است که برکش استحقاق و عقوبت در کار، در حالی که واجب مقدمی ترکش استحقاق و عقوبت نیست. واجب مقدمی غیری استحقاق العقوبه، اما یه سنخ واجبات نفسیه داریم که بر ترکش استحقاق عقوبت بار میشه اما خودش هم موضوعیت نداره، مثل اینکه طریقیت برای یک مطلب دیگری داره. یه مثالی ایشون میزنن و یک مثالی هم من اضافه میکنم. مثالی که من میگم عبارت از اینه: شما در روایات دیدید که روز قیامت جاهل مقصر رو که میآورند بهش میگن که خب شما چرا تکالیف مولا رو عمل نکردی؟ جواب میده که من جاهل بودم. به مؤاخذه و عتاب رو روی این مسئله میگن هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ چرا نرفتی دنبال اینکه احکام الهیه رو مورد تعلم قرار بدی؟ این تعلم بعضی از فقها و اصولیین معتقدند که تعلم مسائل نه واجب غیری، واجب نفسیه. و همونطوری که کفایه در جلد دوم در بحث براءت و اشتغال اشاره می کنند، واجب نفسی تهیعیه، یا به تعبیر مرحوم محقق حائری واجب نفسی للغیره. طرفی این جاهل رو مأمور میکنن به تعلم و اگر تعلم نکرد چوبش میزنن، میگن هلا تعلمت، تو چه حق داشتی که تعلم نکنی و مسائل رو یاد نگیری؟ ولی از طرف دیگر این علیه تعلم اصالت نداره، تعلم خودش موضوعیتی نداره، تعلم برای عمل به احکامه، برای این است که مأمور و به مولا در خارج تحقق پیدا بکنه. پس تعلم هم عنوان نفسیت در وجوبش هست و همون وجوبه نه غیریان، للغیر با غیریان فرق، اصالت نداره برای تحقق اون مأمور بهه. حالا دیگه وقت نیست مثال ایشون رو هم بزنیم بعد جواب ایشون رو ببینیم آیا درسته یا نه، اون بعد انشاءالله.